أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الضمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به تناسب بحث صدیر صیرفی در مورد معنای مخلط صحبت میکردیم، عرض کردیم ظاهراً از مجموع استعمالاتی که در کتب رجالی ما کلمه مخلط به کار رفته، مخلط از تخلیطی که به معنای افساد هست گرفته شده. تخلیط در لغت میگن التخلیط فی الامر الافساد فیه، که در صحاح هست، که البته اصلش از همون معنای خلطه، ولی معنای ثانویه‌ای که پیدا کرده به معنای افساد هست و تخلیط به معنای افساد هست نوعا. مثلا اینا حالا اجازه بدید من بعد از توجه و این تخلیط معنی افساده، ولی افسادی که کتب رجالی ما بیشتر ناظر بهش هستن، این ناظر بو هستن، افساد در مذهب هست، حساسیتی که برشون هست، یعنی روایت های مذهب فاسد. و حالا من یک دوتا عبارت دیگه، من عبارت ها رو جلسه قبل آدرساش رو دادم، ولی یک دوتا رو میخوام بخونم یه مقداری روشن تر شد باشه. علی ابن حسان، نجاشی در ترجمه علی ابن حسان داره، ضعیفون جدن، ذکر او بعض اصحابنا فلغولات، فاسد الاعتقاد، لهو کتاب و تفسیر الباطن، تخلیطون کلو. این تو همون فضای غلات و فاسد الاعتقاد، تخلیطون کلو معناش به نظر میرسه. علی ابن احمد ابوالقاسم کوفی میگه رجل من اهل اون قبلی آدرسش جای نجاشی صفحه 251 رقم 660، بعدیش جای نجاشی رقم 265 صفحه 265 رقم 691. علی ابن احمد ابوالقاسم کوفی رجل من اهل کوفه کان یقول انه من آل ابی طالب و غلا فی آخر عمره و فسد مذهبه و صنف کتبا کثیرتا اکثرها علی الفساد. بعد توضیح که میده میگه کتاب و تناقض، کتابش اسم میبره کتاب و تناقض احکام المذاهب الفاسده، تخلیطون کلو، اکثرها علی الفساد رو با تخلیطون کلو توضیح میده. در واقع این عبارتی در ترجمه محمد ابن عبدالله ابن مهران هست، قال کذاب فاسد المذهب و الحدیث مشهور به ذالک لهو کتب. بعد کتاباش اسم میبره که من جمله کتاباش کتاب مقتل ابوالخطاب، مناقب ابوالخطاب، که خود اینا نشانگره این که طرف به اصطلاح قالی و دستش ما درد نکنه از طرفداران ابوالخطاب هست. کتاب الملاهم و میگه کتاب النوادر و هو اقرب و کتبهی الالحق و الباقی تخلیطون. تخلیطون یعنی فاسده دیگه، باطلا. نجاشی صفحه 350 رقم 942. همجور عبارت رو عادت رو حالا مراجعه کنید مشخص میشه. بنابراین تخلیط به معنای این نیست که به معنای که بعضی روایتش خوبه بعضی روایتش بده، که اینجوری که مرحوم ابوعلی حائری تعبیر میکنه نیست. یه عبارتی رو باز بخونم تو ترجمه رجال ابن قضائری، حمید ابن شعیب داره میگه یعرف حدیث او تارتن و یونکر و اخرا و اکثر، حالا یه و اکثر هو تخلیطون مما یروی هن جابر و امرهو مغلن. یا این عبارت اکثر او تخلیتون تو نقطه چاپی به این شکل اومده، اکثر او تخلیتون تو نسخه خلاصه داره و اکثر و تخلیتهی مما یرویه انجابر. هر کدوم از اینها باشه این تفسیر یونکر هست، نه تفسیر کل مجموعه. تخلیت به معنی فساده، نه این که معلوم نیست فاسد باشه، معلوم نیست درست باشه. تخلیت اینه که موارد استعمالی که آدم مراجعه میکنه این معنا به نظر برسه. فقط سه جا هست که این معنا ظاهراً درش اراده نشده. یکی همون ترجمه محمد ابن وهبان واضح الروایه قلیل التخلیط، این در مقام مدح محمد ابن وهبان هست. اگر مراد قلیل التخلیط یعنی قلیل الانحراف، قلیل الافساد، مد نیست. اینجا تخلیط ظاهرا من اشتباهه، یه اشتباهش کمه. اما اگر مراد انحراف و فساد عقیده باشه، فساد عقیده کمش هم زیاده، در مقام مد اون نخواهد بود. این تخلیط به معنای اینجا ظاهرا به معنای قلیل الخطأ و الاشتباه هست. شبیه خطأ اشتباه آدم تو استعمالات زیاد میبینه. تو صورت عامه من خیلی وقتا کلمه تخلیط رو به این معنا احساس میکنم به کار رفته. دو تا عبارت دیگه هست. این دو تا عبارت در رجال طوسی هم. در رجال طوسی یکی در ترجمه عطا ابن رباح هست، صفحه 705-721 در اصحاب امیرالمومنین ذکر کرده. صاحب قاموس الرجال یه مطلبی ایشون داره، میگه ظاهرا اینجا اشتباهی مرحوم شیخ کرده و عطا ابن رباح رو گفته مخلطه. اونی که مخلط هست یه عطای دیگر هست، عطا ابن صائب هست و این چون عامه حکم کردن به تخلیط ذاک عطا ابن صائب. من مراجعه کردم خواستم بیارم بعضی از کتاب هاشون رو ولی نیاوردم. عطا ابن صائب در موردش تعبیر مخلط من ندیدم، در موردش گفتن مختلط. مختلط با مخلط فرق داره. اون که تو ذهنم هست میگه در آخر عمرش اختلطه. اختلطه یعنی عقلش، یعنی یه قدر دیوونه شد. اختلاط مراحل اولیه دیوونگی و تغییر عقل رو مختلط میگن. من فکر میکنم این مطلبی که ایشون میگه باید در مورد عطا ابن صائب باشه، باید درست باشه، چون عطا ابن رباح که درستش هم عطا ابن ابی رباح هست، هیچ نکته‌ای که مخلط بخواد بیشتر موردش گفته بشه، هرچی گشتم یه توجیه دلچسبی براش گیر بیارم نشد. ولی اون عطا ابن صائب خب تو شرحش خیلی از عامه ها گفتن که اختلط فی آخر عمره یا همچی چیزهایی. این کلمه مختلط بوده. مختلط در لغت این هست، اختلط فلانون ای فسد عقله. این عبارت لسان العربه. بعد میگه قد خولت فی عقلهی خلاطن و اختلطه و یقال خولت رجل فهو مخالط و اختلط عقله فهو مختلط اذا تغییر عقله. کلمه اختلطه چه بهش گاهی به شخص نسبت داده میشه، گاهی به عقل شخص نسبت داده میشه. هر کدوم از اینها باشه به معنای کسی که عقلش مقداری خلاصه خوب نیست. تو تاج العروف هم داره اختلط فلانون فسد عقله و اختلط عقله اذا تغییر فهو مختلط. مختلط یعنی دارن مراحل یک نوع دیوانگیه، ولی دیوانگی های نه اون شدید. این رو مختلط ظاهرا عطا ابن صائب هست و مختلط بوده نه مخلط. همین کلمه نفر دوم هم سلامت ابن صالح احمر هست، اونم فکر میکنم مخلط نباید باشه، باید مختلط باشه. شرحال اون تو کتاب عامه میگن که کان کثیر الحدیث، تو این عبارت تاریخ بغداده، کان کثیر الحدیث غیر انه افترض علیه عقله فضعف. این تعبیری که در مجموع هست. این دو نفر هم به نظرم مضطرب مختلط باید در موردش باشه، نه مخلط. مخلط و مختلط ما دلیلی نداریم که اینها به یک معنا هستن. اما در موردش باید شاید یه مدار توضیح بدن. خب پس بنابراین نتیجه بحث اینجا این هست که مخلط به معنای این هست که مفسد فی اعتقاد هست، یعنی اعتقاد فاسد داره. حالا آیا کسی رو که به عنوان مخلط معرفی کرد، حالا این نکته رو عرض بکنم، فاقام اصر رجال، همینجا این رو بگم، فاقام اصر رجال در مورد صدیر سیرفی که عقیقی گفته بود مخلط، این احتمال رو مطرح میکرد که اصلا مخلط مربوط به این نباشه، مخلط مربوط به یک ابوالفضل نام دیگری باشه که اون ابوالفضل سلامت ابن خطاب هست و با توضیحی که ایشون داده این احتمال کاملا بجاست. و در مورد سلامت ابن خطاب تعبیراتی که هست، اون تعبیرات میتونه در موردش مخلط گفته شده باشه، چون نکاتی هست که مربوط به ضعیف الحدیث و چیزایی که مربوط به فساد عقیده و امثال اینها هست در مورد سلامت ابن خطاب کاملا جا داره مخلط گفته باشن. اما صدیر سیرفی چیز خاصی که خواهد مخلط در موردش گفته شده باشه نیست. من اونجا تعبیرش هم به کان اسمه و سلمه، چیزش این بود دیگه، به کان اسمه و سلمه، ایشون گوه عبارت غلطه، کان اسمه و سلمه مربوط به ابوالفضل براوستانی هست و عبارت این بوده، دوتا ابوالفضل نامه ها رو داشته ذکر میکرده، یکی ابوالفضل صدیر ابن حکیم و یکی ابوالفضل براوستانی. اون کان اسمه و سلمه مربوط به ابوالفضل براوستانی هست. و من اون موقعی که اینو نگاه میکردم، کلمه مخلط رو که دنبال کردم، دیدم که در مورد سلامت ابن صالح احمر همین کلمه مخلط به کار رفته. گفتم مثلا شاید یه جوری مربوط به این باشه. البته هشت کردم یه وجه متناسبی که بین سلامت ابن صالح احمر و صدیر سیرفی چی آخه اشتباه، یه وجه منطقی میخواد. یکی از نکاتی که ساق عنصر رجال داره، اشتباهات به یک وجود منطقی در مواردی که افراد دیگه ازش متوجه هم نشن. هم نکته ایشون در مورد صدیر سیرفی خیلی نکته جالبیه، هم نکته ای که در مورد عطا ابن رباح، عطا ابن صاحب داره، نکته جالبیه. اینا تیبایی هست که آدم های نوآور و مبتکری مثل ساق عنصر رجال این تفتنات رو دارن. این که مثلا صدیر سیرفی با سلامت ابن صالح یه جوری که اشتباه بشه نتونستم، بعد که بحث دنبال کردم یه نکته دیگه هم بود که این که اون مخلط مربوط به این سلامت ابن صالح باشه رو باز مستبعد میکرد. اون نکته که عرض کردم به احتمال زیاد اصلا مخلط در مورد سلامت ابن صالح محرف مختلط باشه و اون وقت دیگه باز فاصله بیشتر میشه. احتمال قوی همون احتمالی است که صاحب مصر رجال فرمودن.
سلامت ابن خطاب معروف بدید،
بله همون سلامت خطاب معروف
بدید که عنوان فاسد و مذهب و اینها رو جایی به کار میبرن که این خودش توی مذهب خیلی تابلو معلومی نباشه.
خب سلامت خطاب همون،
خب میخوام بگم اون مگه کسی نیستش که ادعای نبوت
بکنه؟ نه
متفاوت با اون
ابوالخطاب غیر از سلامت ابن خطاب. بله
سلامت ابن خطاب کیه؟
بله از کرده مرگاته مراد از فاسد المذهب شیعه های غالی زیادی شیعه بوده. عرض کنم خدمت شما.
خب فاصل و مذهب حدسیه یا چون یه
چیزی نیست که حد کنید یه ببینیسی بس یه بحث این بود که مراد از مخلط چی هست که چند مرحله باید بحث بشه. بحث دوم این که حالا آیا کسی رو که به عنوان مخلط معرفی کردن این شخص این شهادت قابل قبول هست یا نه؟ مخلط معناش به معنای افساد مفسد در عقیده است. مفسده در عقیده چی؟ لازم نیست حد قلوف باشه، ممکنه پایین تر باشه، ممکنه با قلوف هم جمع بشه. اون تعبیری که بعد تو سماع المقال هست القول بالمناکیر سوان بلغه حد القلوف هم همینو میخواد بگه، میگه شخصی که اعتقاد فاسد داشته باشه، حالا اعتقاد فاسدش را چه به حد قلوف و مراد هم اعتقاداتی تو حالا هوای قلوف و اینا. حالا من همین رو میخواهم توضیح بدم. تخلیط هایی
که اضافه باشن
چه
تو مثلا به حدیث نسبت داده شید اونها هم خواهد بفرمید بخاطر قلوف یا نه اونها میتونه
جمعه یعنی اونش فرق نداره تخلیط فی حدیثهی باشه یا اونش تفاوت نداره غیر از خلط فی مایروی هستا یا خلط فی اسناده همسالی اونو نمیگم، اما تخلیط حالا ولی به حدیث هم حدیث او تخلیط و هم یعنی حدیث او فاسد هم و اینا. حالا عرض کنم خدمت شما، حالا یه بحثی هست که عرض کنم خدمت شما، این مخلط وصف شخص به مخلط آیا حجیت داره یا حجیت نداره؟ ما عرضمون این هست که در مواردی که اینجور فساد مذهب و امثال اینها مطرحه، یه موقعی بعد چیزا هست طرف فاسد المذهب اون دیدگاه خودش رو فاسدم نمیدونه، فرض کن واقفیه فتحیه، اینها یک دیدگاه های مشخصی دارن، دیدگاه هایی که هم خودش به این باور هست که من این دیدگاه رو دارم و در تشخیص این که این درسته یا نادرسته اشتباه زیادی رخ نمیده. به خاطر همه اگه نجاشی در مورد یه نفر گفت فتحیه، واقفیه، ناوسیه، اینها پذیرفته میشه چون جنبه استنباطی و اینکه حدسی باشه که اشتباه درش زیاد رخ بده نیست. اما عرض کردم فساد مذهب عمدتاً مربوط به چیزایی در چارچوب‌های قلوف و امثال این هاست و این مفاهیم قلوف و ما فی وزان القلوف و این ها یک امور استنباطیه. البته یه نکترم اینجا نیمه بکنم، قلوف چند اصطلاح داره، گاهی اوقات قلوف به خصوص مرتبه‌های بالا گفته میشه، یعنی کسی که ائمه رو خدا بدونه، ائمه رو نمیدونم مقامات این شکلی قرار بدانه، اون قلوف مورد بحث ما نیست. اون مراحل بالای قلوف اگر در مورد شخصی گفته بشه و ثابت بشه که قلوف به اون معنا هست، اون هم یه دیدگاه روشنی هست که میگه ائمه خدا هم دیگه و فاسد بودنش هم واضحه و کفر بودنش هم واضحه، ولی همیشه قلوف به اون معنا نیست. قلوف از تو روایات خیلی وقتا قلوف به اون معنا هست، لعن قلوف و امثال اینها شده، ظاهرا مراد همون ها هستن تو روایاتی که در مذمد ابوالخطاب اونها تو ذیل شرقال ابوالخطاب در رجال کشی روایات متعددی در مورد قلوف و اینها هست، اونها عمدتا کسانی که قائل به خلول خدا در اجسام ائمه و اینجور چیزها هستن، اون مراتب بالای قلوف که احیانا قلوف به اونها اختصاص داده میشه، اون شهادت در مورد اونها مورد قبول هست و اون بحث نیست. ولی قلوف همیشه به اون معنا نیست، قلوف به معنای گسترده‌ای هم به کار میره که در این معنای گسترده خیلی بین قلوب و عرض کنم فساد مذهب و تخلیط و اینها فرق چندانی نیست. اینها اموری هستن استنباطی و اجتهادی، اصلا ممکنه یه مطلبی رو که یک کسی خلوف بداند دیگری تقصیر بداند. برعکس مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتش عبارتی داره، میگه که اول درجه من الغلوف نفی و سهو نبی و الائمه و اینها. بعد میگه که آیت قلوف، این که ما کجا بفهمیم شخص عالیه، این که شخص علمای قوم رو مقصره بداند. یعنی قالی کسی است که اون قالی ماها رو مقصر میدونه، ما اون رو قالی میدونیم، اون ما رو مقصر میدونه. این عبارتی از سر اعتقادات صدوق. اینجوریه، اینا اموری هستن که به هر حال استنباطیه و اجتهادیه. دو مرحله استنباط و اجتهاد اینجا وجود داره. اولا اینکه چجوری میفهمیم که این اعتقاد شخص چی هست. این از کجا؟ اینجور نیست که اعتقاد داشتن شخص رو از سریعا بگیم من اعتقادم اینه. اعتقاد شخص رو خیلی وقتا از روایت هایی که نقل می کردند به دست می آوردن که این دو تا مقدمه داره، هر دو مقدمش اجتهادیه. یعنی برای اثبات فساد عقیده و قلوب دو تا مقدمه هست. یکی این که کسی که این روایت را نقل کرده است به مضمون این روایت معتقد است، یک. مقدمه دوم این که مضمون این روایت هم فاسد است، غلو است، تخریب است. هر دوی مقدمات استنباطیه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده به تناسب همین بحثی که بحث غلو و تخریب و همین بحثا تو هم خبر واقعه میگه که همین نکته اول رو تاکید میکنه، میگه این که شما بعضی رو فاسد العقیده میدانید، آخه یه عبارتی مرحوم سید مرتضی داشته، شیخ طوسی در عده ناظر به اون عبارت هست، البته خیلی مقدم اصلا ذکر نمیکنه که ناظر به حرف سید مرتضی، ولی پیداست که همه حرف رو داره رد میکنه. سید مرتضی در بحث خبر واحد میگه که خلاصه شما خبر واحدی که حجت میدونید، خب شرط حجیت خبر واحد اینه که طرف عادل باشه. این خبرهایی که ما داریم، این خبرها، این خبرها نیست. تو اینها آدمهایی هست تو کمتر خبری پیدا میکنیم که توش افراد فاسد نیستن و الا قمیین مجبر مشبه میگه تو بعد میگه ول قمیون كلهم اجمعون من غیر استثناء الواحد منهم الا ابا جعفر ابن باوی كانوا بالام مجبره مشبهه. این تعبیر اونجا داره که البته این تعبیر مورد افهم قدیم از زمان خود مرحوم سید مرتضی مورد بحث قرار گرفته. من جمله رساله ابوالحسن شریف جد امی صاحب جواهر نوشته در رد خصوص همین کلام و اینا. من شیخ طوسی در بحث حجیت خبر واحد اصلا حرفای سید مرتضی رو داره رد میکنه، کاملا مشخصه همون حرفا رو، ولی بدون اینکه اسناد بده سید مرتضی مفالش میگه اگر بگید که شما همه این رباط مشکل دارند و اخبار جبر و تشبیه رو نقل کردن در امثال اینا، بنابراین مجبره هستند و مشبهه هستند و از این حرفا، ایشون میگه که مجرد نقل خبر جبر و تشبیه دلیل نیست که خودشون به جبر و تشبیه معتقد باشن. اینها میگه خیلی وقتها زمانهای قدیم افرادی بودن برای اینکه نشان بدن همه احادیث رو نقل کردن، احادیث رو هم که بهش اعتقاد نداشتن نقل میکردن، که ما تعبیر میکردیم در قدما دو مسلک بوده، مسلک جامع نگاری و مسلک صحیح نگاری. شیخ طوسی اشاره میکنه که قدمای عدهشون جامعه نگار بودن، میخواد بگه همه احادیث رو من نقل کردم، هیچ حدیث نیست که من نیورده باشم، میخواد استقصاء خودش رو نشون بده. این یه نکته است که گاهی اوقات یه روایت نادرست رو که کسی نقل میکنه به خاطر این نقل میکنه، نه به خاطر اینکه قبول داره مضمونش رو. یه مقدمه. مقدمه دوم این که حالا این مضمون از کجا فاسده؟ این مضمون از کجا فاسده؟
روایاتی هم که ناظر به اینه که آقا روایات رو برسونید چه بسا به افقر شما.
نه حالا بحث افقر رفتم، یه بحث رو بازش داشت و یه نکات دیگه یه عرض کنم خدمت شما، اینه که این بحث یعنی بر اساس متن شناسی استوار بوده. این نکترم بگم، بس از اولی که رجال تأسیس شده، که رجال تأسیسش تأسیس رسمیش هم شعبت ابن حجاج، حالا قبل از اون مثلا شعبی و اینا چیزهایی که اول من تکلم فر رجال شعبیه، ولی اون کسی که در واقع رسمن رجال رو به رفت میدن شعبت متوفای 160. شعبت ابن حجاج آدم نگاه میکنه عمدتاً بر اساس متن شناسی راویا رو جرح میکنه، مراجعه میکرده میبینه این آقا احادیث شیعی نقل کرده، تضعیفش میکرده. بعد حساسیتش هم نسبت به دو طایف هست بیشتر از همه، یکی شیعه یکی خوارج، یعنی دو گروهی که از اون چیز به اصطلاح جماعت مسلمان ها به قول اینها فاصله داشتن، در دو لاویه کاملا متفاوت، یکشون نسبت به امیرالمومنین خیلی بد بودن، یکشون نسبت به امیرالمومنین علاقمند بودن. عمده چیزهایی که اون ببینه، حالا شما اگه مراجعه کنید مثلا روایت نقل میکنه ولی قلب و یشهد و بنده اون کس القلب، اصلا نحوه کار این شکلیه که اول یه سری اعتقادات و عقایدی بر خودشون درست کردن، این اعتقادات حقه، هر چی در چارچوب نگنجه باطله، وقتی که باطل شد کسی که اینا هم روایت بکنه اینم باطله دیگه. بعد تو سندهای روایات میگردن مسئولیت این سند رو به عهده کی بگذارن، بعد یکی مسئولیت این گناه رو به عهده بگیره، و برای اینکه مسئولیت رو به عهده بگیره گاهی قد مثلا دیدم میگن که فلان راوی ضعیفه به دلیلی که فلان روایت رو نقل کرده، اعتراض میکنه نه یه نفر دیگه هم تو سند هست شاید اون این گناه اون مرتکب گناه شده. اصل عرض کنم خدمتش، خیلی این بحث متن شناسی بر اساس دیدگاه های مذهبی راویان رو تضعیف کردن اصلش تو چیزای اهل تفنن هست، خیلی هم گسترده، اینا هر کدومشون هم یه مقداری سعه و زیغ تضعیفات و توصیقاتشون تا حدودی وابسته به این است که طرف چقدر مثلا چیز باشه نسبت، مثلا جوزجانی هست ناسبیه او خیلی پدرسوخته است، ولی مثلا ابن حبان تمایلات شیعانه داره، شیعه نیست ولی به هر حال علاقمند به اهل بیت و امثال اینها هست، اون یه جور دیگه است. یعنی شما جوزجانی و ابن حبان کنار هم بگذارید مدل چیزاشون کاملا فرق داره، به دلیل تفکرات اولیه‌ای که این چارچوب اولیه‌ای که اینا اخذ کردن. و ابن عدی رو تو کامل شما نگاه کنید ببینید اصلا مدل کارش این است که احادیث افراد رو میاره، بعد به عنوان شاهد که مثلا این آدم ضعیفه این حدیث این حدیث این حدیث این حدیث استدلالاشو داره میاره اونجا. کامل ابن عدی یه مجموعه حدیثی مفصل هم هست، این در هر شرحالی شاید در 15 تا روایت میاره، عمدتاً این روایت رو بر این بیاره که بگه که این آقا از این روایت ها نقل میکنه، روایتی که هیچ کس قبول نداره، این روایت درست نیست، چی نیست، افضل اینا. یه چیز شبیه همین هم ما تو رجال خودمون داریم، اون رجال حساسیتی که تو رجال ما هست مسئله غلو و غلو و ایناست. من رو همین جهت تصورم این هست که اصلا تصنیفات رجالی ها معتبر نیست، یه موقعی مفصل بحثش رو کردم، ولی حالا رو اون مبنا نمیخوام صحبت کنم، میخوام بگم اگر اون مبنا رو به طور کلی با اون بحثایی که در جای خودش کردیم رو بذاریم کنار، در یه سری موارد هست که قرائن روشن هست که این تضعیف بر مبنای متن شناسیه، اون جاهایی که پای فساد عقیده و غلو و تخلیط و اینجور چیزا پیش بیاد. ما اونجا در اون تضعیفات گفتیم علم اجمالی داریم، نمیدونم چیز داریم که تضعیفات بر مبنای غلو انجام میشده و اون حالا اون رو بذاریم کنار. این یه بحث در این محدوده کوچکتری میخواییم ادعا رو مطرح کنیم، اون اینه که تقلید به معنای این که روایت این آقا فاسد العقیده است. از کجا فهمیدن فاسد العقیده؟ چون روایتش فاسد بوده و این از فساد روایت به فساد عقیده خود شخص پی بردن دو مقدمه داره که هر دو مقدمش اجتهادی و استنباطی هست و حجیت نداره. من هم من هاذه الجهه ما چیز میکردیم، یکم نتایج این بحث این هست که استثنای ابن ولید استثنا که میکنه از روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی، میگه که الا ما کان فیها من تخلیط و هو الذی یردی فلان فلان، مقصد رو تقلید قرار داده بنابر نقل فهرست شیخ طوسی. این تقلید که اینجا مطرح هست که معنای فساد هست و امثال اینها نسبت به استثناء شدگان ما میگه حجیت نداره. حالا مستثناء منها حجیت داره یا نداره اون بحث دیگه، این دوتا با هم دیگه ملازمه هم ندارن، بین مستثناء و مستثناء من کما بحثنا عنه فی محله. حالا دوستان من فردا یه توضیح مختصری در مورد اختلطه میخوام بدم، نمیخوام بحث اختلطه رو مفصل واردش بشم، ولی دوستان کلاس راهنما موارد اختلطه رو ببینن و من یه آدرسم بدم، این رو کلاس راهنما ما این مفصل بحث میکنیم، ولی اینجا دیگه ازش میگذاریم چون به بحث ما اونقدر وابسته نیست. قبضاتون فی علم الرجال آقای خوانرضای سیستانی جلد 1 صفحه 248 در مورد مختلط الامر فی الحدیث ایشون یه بحثی داره، اونجا رو ملاحظه بفرمایید. ما دیگه تو کلاس راهنما بحث شما سر میکنیم در مورد اختلاط، من یه جنبندیش رو فردا عرض میکنم که در حد جنبندی ولی وارد تفصیل بحث نمیشم. و صلی الله و سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.